معضلاتی که باهاش مواجه بودیم خیلی جالبه. من مثلا بازار تبریز ثبت یونسکو شده، ما با این مواجه بودیم که گردشگری که میاد توی بازار تبریز مثلا میخواد 4 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت بازدید کنه، خرید
بله،
بکنه،
بله.
از سرویس بهداشتی درستی برخوردار نیست.
یه ضرورت
و بسیار ضروریه. یعنی شما اگر من حتی توی بازار تبریزی یک سرویس بهداشتی فرنگی شما پیدا نمی کنید. خیلی جالبه.
بزرگترین بازار سرپوشیده جهان.
سرپوشیده. حالا شما کلپورگان و نمیدونم نالجی و فلان اینا رو بگی. ببینید من واقعا خیلی مبحث خنده داره. خانم تعادی میگن جهانگردان میخوان بیان از اینا خرید بکنن. اصلا ما میگیریم که کرونایی وجود نداره.
درست.
از فردا هم درهای جهانگردی به روی ایران باز میشه، چندین میلیون جهانگرد وارد میشه.
از امروز هم خبرش اومد که ورود در گردشگران خارجی آزاد شد.
بله. ببینید جهانگردی یه بخشش معرفیه که توی همون هم ما مسئله داریم که درست آقای مراتانی حرف درستی زدن. توی همون شورای جهانی صنایع دستی شما برید تو سایتشون ببینید چند تا عکس از ایران اصلا کلن وجود داره. چه تبلیغیه. من کاری به اونش ندارم. اصلا با فرزند ما هم معرفی کرد جهانگرد شما اومد. جهانگرد شما اسکان میخواد، خدمات میخواد.
بله.
خدمات مالی میخواد. آیه خودم ببینید من واقعا تعجب میکنم الان یه خریدار اومده میخواد مثلا فرض کنید یه فرش دست بافت بخره به خودش ببره، یه تیکه یه زرعونیم فرش تمام بشم به قم یه چیزی هلوش الان مثلا فرض کنید که 40 50 میلیون تومان.
بله.
حالا به دلار شما بگیرید مثلا فرض کنید میشه مثلا چه میدونم 2000 دلار. این 2000 دلار رو طرف باید با یه چیزی، نمیتونه پول همراه خودش یه کیسه پول چمدون پول برداره بیاره. کجای دنیا همچین اتفاقی میفته؟
خطرناکه.
اصلا نمیکنن. دنیا اینجوری نیست. بله. شما تو اروپا 500 یورو اسکناس تو جیبتون بذارید اگه پلیس ببینه جلبتون. بله. میکنه. یعنی یه جوری باهاتون برخورد میکنه از کجاست چیه چجوری. شما ببینید طرف اومده میگه آقا جهانگردی. خب این جهانگرد ما میخواد بیاد صنایع دستی بخره. چقدر میخواد صنایع دستی بخره؟ چجوری میخواد بخره؟ چجوری میخواد حملش کنه؟
درست.
تو پروسه الان ببخشید آقای مرتضی معذرت میخوام من چون با حوزه جهانگردی از نزدیک در ارتباطم. یه زمانی من دبیر کمیسیون توریسم اتاق ایرانیتالیا بودم.
بله.
الان تور اپراتورها برنامه ریزهای تورهای اینکامینگ تورهای ورودی 2 تا 3 تا شهر رو میزنن تو برنامه‌ش. اصفهان، شیراز، تبریز اگر قرار بگیره.
بله.
اصفهان و شیراز میاد توریست میاد تهران.
کلاسیکش سوال... کرمان، یزد، شیراز، اصفهان، کاشان، فرودگاه امام خدا.
اگه خیلی برنامه جامع و درستی بشه. چرا؟ برای اینکه تو اصفهان درصدای کمیسیون به تور لیدرای ما، راهنماهای تور ما 30% و 40% و 50% اون قرار میگیره. خب ما یه ساز و کار درست، به قول آیه براتانی حرف قشنگ، یک اکوسیستم درست، یک اکوسیستم سالم برای صنایع دستیمون نداریم. بنابراین جهانگردم که وارد میشه میره. حالا شما اگر من کلمه فارسیشو نمیدونم، فروم هایی که در اینترنت وجود داره، در ساختار شبکه های اجتماعی وجود.
بله.
داره فروم ها یعنی اتاق های گفتگویی که وجود داره. شما ببینید بازخورد توریستی که را اومده ایران و برگشته رو بحث صنایع دستی چقدر بده. رو بحث فرش دستبافشو من دارم به شما میگم، میارن میبرن یه قیمت وحشتناک
دلا پهنا
به طرف میدن. بله. چرا؟ چون کمیسیونش از اون بر بالاتره، میخواد به اون راهنمایی تور بالاتر قرار بگیره. خب یه سازمان خصوصی، یک اتحادیه، یه جایی که بتونه تو زمینه برنامه ریزی، تقنین، تو زمینه اجرا و تو زمینه نظارت جوابگو باشه و دولت یه نظارت عالیه داشته باشه. ما این اکوسیستم رو به وجود میاریم، خود به خود صنایع دستی شکل میگیره. ما تو ساختارهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاریمون بخش خصوصی رو وارد نمی‌کنیم. ببینید یه عده مدیر دولتی که تحصیلات سنی دستی هم دارن، بسیار هم محترمن، زحمت هم کشیدن، من اصلا هیچ بهشون تعریضی ندارم، اما این دوستان میان میشینن برای ساختار سنی دستی و فرش دستباف و دیگر حوزه ها تصمیم گیری میکنن، در صورتی که خود فعال صنایع دستی، خود فعال فرشی هیچ نقش جدی تو این نداره. ببینید مثلا فرض کنید که یه ستاد تشکیل میدن، میگن آقا خب تشریف بیارید، سه نفر از فعالان صنایع دستی بخش خصوصی میان، بقیه 7 8 نفر دارن اصلا تأثیری نداره.
بله
من اگر اجازه بدید یه جمله دیگه
تمنو میکنم، اختیار دارید.
ضریب ارزش اشتغال زایی صنایع دستی و فرش، ضریب ارزش اشتغال زایی صنایع دستی و فرش 10 برابر مشاغل صنعتیه. یعنی ما مسئله اشتغال داریم تو کشورمون، بیاییم بخشی از بودجه همون اصلا ببریم، آقا گفتن اینا رو میخریدن میبردن چال میکردن، ایراد نداره بخریم ببریم چال کنیم، همون هزینهی که میخواییم بکنیم اشتغال زایی بکنیم، 1/10 اگر هزینه کنیم این صنعت شکل میگیره و درست هزینه کنیم.
بله بسیار بسیار سپاسگزارم. گفتگوی ما قطعا در رواق تماشا ادامه خواهد داشت، اما اجازه میخوام که رفت و برگشتی و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت بحث رو با دوستان عزیز و مهمان دیگری که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود به شما تقدیم خواهیم کرد.
بود اکنون به چه ترسی چه ترسیم که در این بلایی
بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم، بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم. یک بار دیگه عرض تبریک دارم میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام رو به یکان یکان شما شنوندگان جان. رواق تماشا رو به شما داریم تقدیم میکنیم، زنده و مستقیم با محوریت ثبت جهانی صنایع دستی شهرها و روستاهای ایران، در استودیو در خدمت جناب علی بادام برجا، فعال حوزه فرش و صنایع دستی و مدیر عامل گروه شرکت های آذر هستیم. همچنین جناب حجت الله مرادخانی، پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه، دو دیگر میهمان عالی مقام برنامه است. دو ارتباط تلفنی در فصل نخست هم داشتیم، سرکار خانم دکتر ویدا توخودی، مدیر کل دفتر آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، و همچنین هنرمند بزرگوار استاد سرکار خانم زینب و سادات عارفی از هنرمندان صنایع دستی در حوزه سوزندوزی. بعد از این فاصله و درنگ، برای اینکه بحث و نقد رو به حوزه گردشگری هم که فصل و فراز دیگر از این برنامه از گره بزنیم، با این روی کرد در حقیقت وارد بشیم. پیش از این جناب بادام برجا، با شما که صحبت کردیم، اشارت من از فرمایش پایانی شما وام میگیرم. فرمودید که اگر نگاهمون رو ما در حوزه برنامه‌ریزی نخست صادقانه و بعد مشارکت دادن بخشی که داریم برای اونها تصمیم گیری میکنیم، یعنی بخش خصوصی، با همه تخصصی که میان دولت مردان ما قطعا وجود داره، تردیدی هم نیست
و گاهی هم نیست. چرا تعارف
بکنم؟ من چون دارم دقیقا فرمایش ایشون نل به نل به قول معروف گفتنی عنوان میکنم، حتی در حوزه خودم در حوزه تئاتر و سینما اینو با قدرت میتونم بگم که بسیاری از مسئولان ما در این حوزه دانش این حوزه رو ندارن، ولی در حوزه صنایع دستی من فرمایش جناب بادام برجا رو دارم منتقل میکنم. با تهیه کردن اون اکوسیستم درست میتوانیم رونق، نه تنها رونق بخش صنایع دستی، نه تنها رونق بخش اشتغال که در حوزه گردشگری هم میتونیم دست بالایی داشته باشیم، با این محور گره زدن زلف صنایع دستی کشورمون در قامت ثبت ملی و جهانی و تأثیری که میتونه در توسعه پایدار گردشگری داشته باشه با هر دو عزیز همراهی. با اجازهتون جناب آدم ورجا این بار بحث ما با آقای مرادخانی آغاز کنیم در خدمت.
بله، خیلی هم موضوع مهم و ارزشمندی رو مطرح فرمودین. برای اینکه این اتفاق بیفته یه سری ملزومات میخواد.
بله،
یکی از جمله ملزومات وجود اسناد بالادستی که در واقع به قانون گذار و مجری قانون و بخش خصوصی این امکان رو میده که با استناد با اسناد بالادستی بتواند کارهاش رو پیش ببره و توسعه ایجاد بکنه. چرا صنایع دستی میگم و این حوزه در اولویت نیست؟ دردناک اینجاست که در خرداد امسال سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم ابلاغ شد.
درست، بله.
با امضای رئیس جمهور وقت. که جالبه، من از شما و پرسشی مطرح میکنم اینه که آیا ماست مهمتر از صنایع دستی و هنرهای سنتی و میراث فرهنگی در فناوری‌های فرهنگی داری در ایران؟
حداقل به ذرس قاطع در این بوره میشه گفت خیر.
خیر. و جالب اینه که در این سند هیچ اسمی از هنرهای سنتی، صنایع دستی و میراث فرهنگی نیست. یعنی فقط یک واژه صنایع دستی وقتی که مصداق فناوری‌های فرهنگی اومده تعریف کرده که فناوری فرهنگی چنین است و چنان است و مثالهاش اومده صنایع دستی و گردشگری. ولی آخر 17 تا هدف کمی برای این حوزه در نظر گرفتن در این سند ملی. تأکید میکنم سند ملی بسیار وجاهت قانونی بالایی در کشور ما داره برای توسعه. مثلا نوشت افزار به عنوان فناوری فرهنگی مطرح شده، انیمیشن شده، اسباب بازی شده و من اصلا وقتی این سند رو خوندم من بهت زده شدم که چطور ممکنه میراث فرهنگی و صنایع دستی در فناوری‌های فرهنگی ما و در سندی این چنین مهم وجود نداشته باشه.
خب بس، من عذرخواهی می‌کنم وارد کلامتون میشم، در مشارکت و تدوین این سند از بدنه وزارت میراث فرهنگی
شخص وزیر میراث فرهنگی وقت آقای مونسان یا معاون میدانیش که معاون صنایع دستی و میراث فرهنگی الزاماً حضور داشتن. ولی مسئله بر اینه که بزرگوار،
ولی امضاهای خروجی مال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، اینها بودن، وزارت میراث امضایی نبودا.
مسئله بر اینه که سند رو شورای عالی انقلاب فرهنگی بله، خب با امضای رئیس جمهور بله. ابلاغ کرده و اعضای تدوین کنندش در ذیل اومده ستاد کیان.
آقای مونسان گفته ما یک سندی دیگر برای حوزه میراث فرهنگی سند.
خیلی چیزها گفتن ایشون.
بله خب البته.
خیلی حرف ها زدن. بله. خب وقتی که در یه سندی به این مهمی و راهبردی اسمی نیست، یعنی آقا به هزار آوا داره میگه که آقا تو اولویت ذهنی من نیست. سال 98 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 75 تا پروژه در اولویتش بود و این ستاد چون ستاد بالادستی تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و غیره ملزمن اعتبار، نیرو و امکانات بذارن برای تحقق این پروژه ها.
درست.
خب من بازم سوال میپرسم، برای تحقق اقتصاد مقاومتی دیگه از صنایع دستی و گردشگری مقاومتی تر داریم؟ خیر، یک پروژه صنایع دستی و گردشگری توی این 75 تا پروژه نبود. چرا؟ چون دوستان اولویتشون نیست، لابی هم نکردن و یه تصویر غیر واقعی از این حوزه هم نشون دادن و همه فکر میکنن که اوه اینا اصلا غرق در پول رفاهن. به قول فرمایش بخش اول صحبت‌های جناب بادام برجا، خیلی کارگاه تعطیله، شما هم آمارن بله، به نقل از یک مرجع موثق گفتید. یعنی ببینید اینها نشون میده دیدگاه نیست و متاسفانه کاش نهاد نظارتی یک بار ورود بکنه که آقا این اعداد ارقام و ادعاها از کجا اومده. ما سوالمون اینه از کجا دارین میارین و اگر دارین میارین آقا کی باید پاسخگوی تبعات اینها باشه.
بله اجازه میخوام یه عرض سلامی هم داشته باشم، حتما ادامه فرمایش شما رو خواهیم شنید جناب مرادخانی، به جناب علیرضا بهرقم کارشناس و فعال حوزه صنایع دستی که آنگونه که من متوجه شدم از زبان جناب مرادخانی که ایشون از هنرمندان منطقه لاله‌جین هم هستن. جناب بهرقم عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و جناب مرادخانی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. من بابت این چند دقیقه که پای تلفن هم بودید، البته که شنوای فرمایشات جناب مرادخانی، از شما عذرخواهی می‌کنم. اجازه می‌خوام که ما به یک نقطه‌ای برسیم در فرمایش ایشون، بعد در ادامه با شما و جناب بادام برجام هم که در استودیو حضور دارند خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. عزیزم
شرمندم جناب مرادخانی،
خواهش می‌کنم. منم خدمت جناب بهرقم عزیز از اساتید و فعالان حوزه صنعتی عرض سلام و شب بخیر دارم. عرض می‌کردم
می‌فرمایید
کی پاسخگوی این هاست و وقتی ببینید نظارتی نیست، کنترلی نیست. الان تو حوزه گردشگری داریم میگیم آقا سوال وجود داره که آسیبی که تراول اینفلوئنسرها دارن میزنن با ترویج نقاط بکر طبیعت ایران، چرا هیچ کنترلی نیست؟ طرف میخواد رو پیجش فالوور جذب کنه، درآمد تبلیغاتی داشته، هم بکر ترین نقطه طبیعت که هیچ زیر ساختی برای ورود آدم به اونجا نیست و داره معرفی میکنه، مردم مشتاق میشن میرن، یه دفعه میبینی یک بهشت برین در کوتاه زمان میشه یک زباله‌دون و همه میشینیم پشت دست میزنیم و میگیم ای وای، ای افسوس، دریغا، زنهار. آقا باید نظارت باشه. من صحبتم رو خیلی طولانی شد تموم کنم با یک حرف. کشور بحرین جناب خرم،
بله،
حدود 700 کیلومتر مربع، تقریبا نصف جزیره قشم ما، خدا وکیلی آر برای ما نیست. آمار صادرات صنایع خلاق کشور بحرین طبق آخرین گزارشی که آنکداد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد در سال 2018 مطرح کرد منتشر کرد، 548 میلیون دلار صادرات صنایع خلاق داشته. فکر کنم همون زمان از کل صادرات فرش صنایع دستی کشور ایران بیشتر بود.
2018 میلادی، بله.
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 حالا شما در نظر بگیرین وقتی که یک اکوسیستم در تایید فرمایش بزرگوار وجود داره و یک نگاه حاکمیتی کاملا ایجابی، نتیجهش میشه اون. اون وقت ما بگیم ما مهد تمدنیم، ما برترینیم در صنایع دستی، آقا با حلوا حلوا کردن کام کسی شیرین نمیشه.
بله. خب جناب بهرقم بزرگوار در خدمت شما هستم. قطعا فرمایشات جناب آقای مرادخانی رو شنیدید. نمیدونم از ابتدا شنونده برنامه بودید؟
بله بافتخار.
بسیار عالی. پس دیگه قطعا مباحث رو من به تکرار نمیشینم. رویکرد شما رو خواهیم شنید عزیز.
ابتدا باید عرض کنم خدمتتون که این که من حالا چند دقیقه‌ای پشت تلفن بودم اصلا نیازی به عذرخواهی نداره. ما به خاطر صنایع دستی و میراث فرهنگی حاضریم که سالها بشینیم و
تلاش
بکنیم و صحبت بکنیم، ولی خب گوش شنوایی نیاز داره که به نظر من فعلا ما نداریم اون گوش شنوا رو. بایدها و نبایدهایی که گفته شد در گفتگو و من قبلا هم با آقای مرادخانی عزیز خیلی صحبت کردیم در این مورد و موارد، در واقع همش درسته، همش جزوه اتفاقاتی که باید بیفتد و یک سری اتفاقاتی که نباید میافتاد، ولی خب اینها وقتی معنی پیدا میکنه که مسئولین ما و کسانی که ما داریم حرفمون رو میزنیم تا این عزیزان بشنوند، دغدغه اصلیشون این باشه، سیاستشون این باشه که بخوان حمایتی داشته باشن، بخوان یک مشکلی رو از این دوستانی که به هر حال دارن با زحمت بسیار بسیار فراوان و کمترین سود در این حوزه دارن فعالیت میکنن، یک مقدار دغدغه‌شون در این سیستم باشه.
بله.
اون وقته که این بایدها و نبایدها جامعه عمل به خودش میپوشونه. خب من میخوام به صورت تخصصی از شهر لاله‌جین صحبت بکنم.
تمنا میکنم بفرمایید.
شهری که به عنوان شهر جهانی سفال چند سال پیش به حال شناخته شد از طرف سازمان جهانی صنایع دستی و ابتدا
سال 1995.
بله
بله.
ابتدا همه فکر میکردن که قرار یک اتفاق بسیار بزرگ برای شهر ما بیفته، تبلیغات بسیار گسترده‌ای انجام شد، ولی خب در عمل ما چیزی رو ندیدیم و این بسیار برای مردم ما سنگین بود، چون اتفاقهای منفی که برای شهر ما افتاد بسیار سنگین تر بود.
امیدوارم باز هم سرکار خانم توحدی شرمنده این بخش از برنامه هم باشه از زبان یک هنرمند دیگر. خیلی شرمنده میانه کلامتون، خروار خروار شکر.
من هم امیدوارم که حتما این صحبت ها رو بشنون.
امید امید
از اتفاقاتی که به صورت نمایشی میفته و هیچ سودی برای شهرهای جهانی یا حتی کسانی که در حوزه صنایع دستی فعالیت میکنن نداره. این اتفاقی که برای لاله جون افتاد گرچه بسیار مبارک بود، گرچه مایه غرور بود برای تمام همشهریای من و حتی استانمون و حتی کشورمون که در رقابت با شهرهای سفالی که در جای جای جهان وجود دارن، خب لاله جین انتخاب شد.
بله بله.
و این خب یک اسم بود از نظر من، یک برندی بود که به لاله جین داده شد ولی هیچ استفاده ازش نشد. اگر میشد ازش استفاده کرد، استفاده ازش نشد و توجه های منفی رو به سمت شهر ما روانه کرد. مالیات، سازمان مالیات توجهش جلب شد به سمت شهر ما و اون معافیت صنایع دستی هیچ وقت دیده نشد و همشهریان ما، هنرمندانی که با زحمت‌های بسیار بسیار زیاد، حتما کارگاه‌های سفالگری رو از نزدیک دیدید و
بله،
هنرمندانی رو شاهد بودید که شاید روزانه 12 ساعت دستشون در آب و گله و دارن پای چرخهای سفالگری برای کسب روزی خودشون بسیار بسیار تلاش میکنن و بسیار سختی میکشن. بعضی وقتا بعضی از این دوستان رو من میبینم واقعا قصه میخورم، چرا هنرمندی این چنین توانا باید به این چنین فعالیت کنه، این همه ساعت پشت چرخ باشه و در آخر یک روز جرأت اینو نداشته باشه کارش رو تعطیل بکنه تا خانوادش رو به تفریح ببره، تا اینکه حتی آموزشی ببینه. ما خیلی سعی کردیم کلاس‌های آموزشی رو در لاله جین برگزار کنیم ولی خب هنرمند ما به خاطر اینکه گرفتار نون شبش بود نمیتونست کارگاه رو تعطیل کنه و بیاد آموزش ببینه. در نتیجه کلن سیستم از بالا غلط بود. بحث بیمه این که به هر حال هنرمندان ما خیلی بهش امیدوار بودن که میتونن کارگرای خودشون رو با اون تخفیف بیمه این که دولت در نظر گرفت و بیمه کنن، این هم برداشته شد. و جالب اینجاست، کسانی که قبلا هم بیمه بوده، ما عزیزی رو داریم که بیمه پدرشون بودن، پدرشون به رحمت خدا رفته و الان نمیتونن همون بیمه رو ادامه بدن. سازمان بیمه گفته که باید با 1200 ماهیانه 1200 برای هر کارگر اینا بیمه پرداخت کنن و بسیار الان اینها به مشکل خوردن.
بله،
کسانی
بله.
که میخوان کارگاه جدید راه اندازی بکنن. من میخوام اینجا یک جمله جالب بگم، شاید قبلا هیچ جا من این رو مطرح نکردم و میخوام همینجا از همین تریبون اعلام بکنم که سفالگری لاله جین مرد، از بین رفت. خیلی انگوش شماره کسی که توی لاله جین داره با چرخ سفالگری کار میکنه.
منظورت تو همین دوران کرونا یا سال 95 به این بر داره میفرمید؟
نبود حمایت ها تمام سفالگران ما به سمت صنعتی شدن رفتن.
درست.
به سمت این
درست.
رفتن که کارهاشون رو با قالب و دوغاب انجام بدن. حق هم دارن چون هیچ کس ازشون حمایت نگرد. چرا وقتی میتونن با قالب کار بکنن و روزی 1000 تا تولید بکنن بشینن پشت چرخ و روزی 100 تا تولید بکنن، وقتی ازشون هیچ حمایتی نمیشه، وقتی هیچ سوبسیدی براشون قائل نمیشن، وقتی هیچ کس دلشون برای اینا نمیسوزه؟ تموم شد سفالگری. فقط کسایی تو سفالگری موندن که عاشقن، فقط کسایی در سفالگری موندن که دلشون به حال اون صنعت میسوزه، به فکر پیشینگان خودشون هستن.
بله.
و نمیتونن رها بکنن.
دلوقتي.
کار نمایشی که در جهانی شدن لاله جین اتفاق افتاد و گرچه میگم بسیار مبارک بود، ولی خب ازش استفاده ای نشد چون سیاست بر این نبود که این اتفاق بیفته و حمایتی بشه. و در کل من فکر میکنم اصلا دغدغه مسئولینی نیست که بخوان از صنایع دستی میراث فرهنگی حمایت بکنن و این وادی واقعا داره رها میشه و هیچ کس ازش حمایتی نمیکنه. چقدر من هنرمندان زیادی رو میشناسم که دلسرد شدن، هیچ حمایتی ازشون نمیشه، هیچ معرفی اتفاق نمیفته و هیچ کس دستشون رو نمیگیره. فکر میکنم شاید مدت زمان زیادی طول نکشه که هنرمندان از این زمانی که درش هستیم هم